خوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه دهم ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و میزبان نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای افغانستان دیروز دوشنبه 29 جنوری یا 9 ماه دلو از کشورهای اشتراک کننده در این نشست خواست تا واقعیت‌های افغانستان را به دیگران برسانند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هدف نشست دیروزی در کابل را شکلگیری روایت منطقه محور به هدف توسعه همکاری های منطقوی برای تعامل مثبت و سازنده میان افغانستان و کشورهای منطقه خواند. متقی بدون اشاره به کدام طرف مشخص از نمایندگان کشورهای منطقه خواست تا در نشست دوحه واقعیت های عینی افغانستان نوین را به سمع جهت های دور برسانند. قرار است نشست دوحه به تاریخ 19 و 20 فوریه سال روان و ابتکار منشی عمومی سازمان ملل متحد غرض بحث در مورد وضعیت افغانستان برگزار شود. این مقام حکومت طالبان با تأکید بر اتصال و همکاری منطقه‌ای گفت افغانستان خواستار ناامنی و بی‌ثباتی در هیچ کشور نیست. او گفت سیاست حکومت افغانستان در جریان کمتر از 2.5 سال گذشته نشان داده است که افغانستان نوین منافع خیش را در منطقه در یک سازوکار برد برد تعریف می‌کند. این در حال است که جامعه جهانی و شمول کشورهای همسایه افغانستان خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستانند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید نشست ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان با حضور نمایندگان ویژه و سفرای کشورهای همسایه و منطقه عصر دیروز دوشنبه 29 جنوری در مقر این وزارت در شهر کابل برگزار شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، ناوقت یکشنبه در یک پیام تصویری در شبکه اجتماعی اکس گفت در این نشست در مورد ایجاد روایت منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای منطقه و نیز گسترش همکاری های منطقه‌ای بحث و گفتگو خواهد شد. این نشست با چند ساعت تأخیر عصر دیروز دوشنبه برگزار شد و ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، با فرستادن پیام به رسانه‌ها دلیل این تأخیر را خرابی هوای کابل بیان کرد. تا کنون وزارت خارجه حکومت طالبان نگفته است که نمایندگان کدام کشورها در این نشست حضور یافتند، اما این وزارت اشتراک سفرا و نمایندگان ویژه کشورهای منطقه و همسایه را تایید کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. پلیس پاکستان چندین عضو جنبش تحفظ پشتون را 28 ماه جنوری در شهر لاهور بازداشت کرد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده است که دستگیر شده ها در اعتراض به ادامه بازداشت منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، دست به تظاهرات زدند. اداره تحقیق پاکستان پشتین را متهم کرده است که جنبش او از خارج پول دریافت می کند، اما اعضای جنبش تحفظ پشتون این اتهام را رد کرده اند. پلیس پاکستان منظور پشتین را در 5 ماه جنوری پس از رهایی بر اساس وثیقه از زندان عدیاله به یک مکان نامعلوم برده است. وزیر خارجه ایران دیروز دوشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت که امنیت پاکستان را امنیت ایران و منطقه می داند. حسین امیر عبداللهیان دیروز دوشنبه 29 ماه جنوری که در یک کنفرانس خبری با جلیل عباس جیلانی همتای پاکستانی خود صحبت می کرد گفت ایران و پاکستان به تروریست ها مجال نخواهند داد که امنیت دو کشور را هدف قرار دهند. وی گفت ایران و پاکستان به تمامیت ارضی همدیگر احترام دارند. وی افزود که تروریست تا در مناطق مرزی مشترک ایران و پاکستان از سوی کشورهای ثالث هدایت و مدیریت می شوند، اما وی از کشور مشخص نام نبرد. حسین امیر عبداللهیان پس از آن به اسلام آباد رفته است که روابط بین دو کشور پس از حملات راکتی اخیر با تنش‌های زیاده روبرو شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون انتخابات روسیه دیروز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به طور رسمی من حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ ثبت نام کرد. انتظار می رود که پوتین در این انتخابات بار دیگر برنده یک دوره 6 ساله دیگر شود. پوتین که 71 ساله است من حیث کاندید مستقل در این انتخابات در حال رقابت می کند که کنترل قوی در طول 24 سال ریاست جمهوری بر امور سیاسی روسیه دارد. کمیسیون انتخابات روسیه با بررسی 315 هزار امضایی که پوتین برای ثبت نام در انتخابات به این اداره ارائه کرده است، او را رسما برای این انتخابات ثبت نام کرد. آژانس خبررسانی مرکزی کوریا دیروز دوشنبه گزارش داد که کوریای شمالی به روز یکشنبه یک میزایل کروز را از یک تحت‌البحری توسعه یافته در حال پرتاب کرده است که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی آن را نظارت می‌کرد. این آزمایش توسط کوریای شمالی در حال صورت گرفته است که تنش در منطقه کوریا با انکشاف تسلیحات و تهدیدات رهبر کوریای شمالی مبنی بر جنگ هسته‌ای علیه ایالات متحده و متحدین آن افزایش یافته است. محکمه دیپلمات سویدنی با اتهام جاسوسی به اسرائیل در ایران پایان یافت. محاکمه یوهان فلودروس، دیپلمات سویدنی اتحادیه اروپا با اتهام جاسوسی برای اسرائیل، روز یکشنبه 28 ماه جنوری در تهران پایتخت ایران پایان یافت. فلودروس با فساد فی الارض متهم شده است که یکی از جدی‌ترین جرایم ایران است و حد اکثر مجازات آن اعدام میباشد. خبرگزاری میزان از قول قاضی گزارش داده است که متهم و وکلای مدافع وی یک هفته فرصت دارند تا دفاعیشان را به محکمه ارائه کنند. افراد مسلح در یک قریه سودان جنوبی 52 تن را کشتند. مقامات سودان جنوبی روز یکشنبه گفتند که افراد مسلح در منطقه نفتخیز ابی دست کم 52 تن را کشته و 64 تن دیگر را زخمی ساختند. انگیزه حمله شنبه شب تا زمان نشر این خبر مشخص نیست، اما احتمال می رود که مناقشه بر سر زمین میان گروه های قومی دلیل این حمله مرگبار باشد. بولس کوچ، وزیر اطلاعات ابی، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این منطقه بارها شاهد درگیری‌های مرگبار قومی بوده است و در اکثر موارد مناقشه بر سر زمین موجب این درگیری‌های خونین شده است. نیروهای امنیتی سازمان ملل متحد در ابی با نشر اعلامیه حملات شنبه شب را محکوم کرده، گفتند که این حمله موجب کشته شدن یک حافظ صلح این سازمان نیز شده است. مقام‌های ترکیه دو مرد را بازداشت کردند که یک تن را 28 ماه جنوری در یک کلیسای استانبول با ضربه گلوله کشتند. علی یرلیکایا، وزیر خارجه ترکیه، گفته است که این حمله در کلیسای ایتالیایی سانتا ماریا در استانبول رخ داده است. با گفته او، کسی که توسط مردان مسلح کشته شده شهروند ترکیه است. گروه جنگجوی دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را که از سوی ترکیه به شدت نکوهش شده پذیرفته است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تندروان تحت حمایت ایران را براه اندازی حمله بر یک پایگاه نظامی در اردن متهم کرد که در آن 3 نظامی آمریکایی کشته شد. در حمله روز گذشته تیاره بی سرنشین حداقل 34 نظامی دیگر آمریکایی زخم برداشتند. رئیس جمهور بایدن گفت:
خاطر نشان بسازم که شب گذشته روز سختی در شرق میانه داشتیم. ما 3 روح شجاع را در یک حمله بر یکی از پایگاه‌های ما از دست دادیم. برای هر 3 سرباز کشته شده ما می‌خواهم تا یک لحظه سکوت کنید و ما پاسخ خواهیم داد.
دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، نیز گفته است که این حمله کار ملیشه‌های مرتبط با ایران بوده است و از تهران خواست تا تنش‌ها را در منطقه کاهش بخشد، اما ایران گفته است که در آن حمله دست نداشته و اتهامات آمریکا و بریتانیا را نیز رد کرده است.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. نشست ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان با حضور نمایندگان ویژه و سفیران کشورهای همسایه و منطقه امروز در کابل برگزار شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این نشست گفت که آنان علاقمندی به برقراری همکاری‌های اقتصادی به هدف رونق اقتصادی و تامین امنیت منطقه‌ای هستند و طی 2.5 سال گذشته در این راستا تلاش کردند، اما تحلیلگران به این باورند که در صورت که عمل کرده طالبان مطابق رضایت جامعه جهانی باشد، می تواند با مشروعیت و همکاری های بیشتر منطقه‌ای بیانجامد. محمد احمدی شرح گزارش در این مورد را پیشکش می کند.
یک تشکری خاص از
امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای افغانستان امروز در کابل گفت که طالبان طی کمتر از 2.5 سال گذشته تلاش کرده است تا بر اساس سیاست اقتصاد محور و متوازن با کشورهای منطقه و جهان روابط نزدیک برقرار کند.
همکاری همکاری های منطقه ای می تواند متمرکز بر موارد عمده ذیل باشد. بررسی راه های تعامل و همکاری منطقه محور بر اساس منافع مشترک منطقه ای.
متقی همچنین تأکید کرد که برای طالبان امنیت منطقه از اهمیت خاص برخوردار است و گفت که در این راستا حاضر است با کار مشترک و منافع مشترک و احترام متقابل با کشورهای منطقه همکاری داشته باشد. اما تحلیلگران سیاسی منطقه بر این باورند که عملکرد طالبان در 2.5 سال گذشته باعث نشده مشروعیت به عنوان یک نظام قانونی را کسب کند. علیرضا نوری‌زاده مسئول مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن بر این باور است که اگر طالبان عملکرد خود را مطابق رضایت جامعه جهانی تغییر ندهند، سرنوشت حکومت این گروه نیز تغییری نخواهد کرد.
کشورهای آسیای میانه تلاش کردن با طالبان کنار بیان چون حوصله دردسر ندارن، ولی اسلام سیاسی طالبان مثل اسلام انقلابی محمدی خامنه ای اسلامی نیست که در یه جا متوقف میشه، این در حال پرواز می و بنابراین چه جور میشه طالبان رو مهار زد کار مشکلی است که گمان نمی کنم در کنفرانس فردا هم به جای بیفته.
این نشست در سایه روابط تیره با پاکستان که حامی عمده طالبان قلمداد می شود برگزار گردیده است. سید عرفان اشرف، خبرنگار و نویسنده پاکستانی مقیم پشاور، می گوید که از این نشست دستاورد عمده ای را نمی توان در انتظار داشت، زیرا به گفته او پاکستان با ارسال یک نماینده در سطح پایین این نشست را کم اهمیت جلوه می دهد.
اکنون من فکر میکنم طالبان میفهمند که آنها به پاکستان به عنوان یک حامی عمده نیاز دارند و پاکستان نیز میفهمد که نظامیان پاکستان به طالبان در کابل نیاز دارند. بنابراین این تلفیقی از یک نوع امور مصلحتی است. در غیر آن مشکلات و موانع در روابط بین دو کشور وجود دارد. به این ترتیب پاکستان تلاش میکند مردم خود را درک کند که قرار گرفتن پاکستان در کنار افغانستان امری خوبی نیست و به این دلیل هیئت بلند رتبه را نمیفرستد.
داوود قیبی، پژوهشگر مسائل امنیت و صلح در دانشگاه لارنشن کانادا، بر این باور است که تعامل طالبان با خواسته های مشخص کشورهای منطقه می تواند در جهت پیشرفت روند کسب مشروعیت حکومت آن گروه مؤثر باشد. اما او یادآور می شود که این نشست فقط یک آغاز برای نشست های بعدی در سطح بین المللی است.
اما اگر کشورهای منطقه خواستشان ای باشد که ثبات افغانستان و پیشرفت سیاسی و اقتصادی افغانستان بستگی به یک تغییر داره، بستگی به یک حکومتی داره که تمام گروه ها حضور داشته باشن، من فکر میکنم در اون جهت خب طبیعتا میتونه که به نشست بعدی به سازمان ملل متحد یک پیام باشه که تا حدود کشورهای منطقه هم در راستای امو اهداف کلی سازمان ملل متحد همکار است.
وزارت خارجه حکومت طالبان نگفته است که نمایندگان کدام کشورها در این نشست حضور یافتند، اما این وزارت اشتراک سفیران و نمایندگان ویژه کشورهای منطقه و همسایه را تایید کرده است.
و حکومت طالبان در مورد نشست ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان گفت که این نشست روی ایجاد روابط منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌ها میان این کشورها گفتگو می‌شود. این نشست در حال دایر می‌شود که حکومت طالبان هنوز قادر به کسب مشروعیت نشده و روابط این کشور با دو همسایه ایران و پاکستان با تنش مواجه است. در این رابطه لینا روزبه مصاحبه دارد با نعیم اساس، تحلیلگر روابط بین دول، که اینک تقدیم می‌شود.
فکر می‌کنید طالبان تحت فشار همسایه‌ها مجبور شدن که این نشست را دایر کنند؟
فکر می‌کنم که طالبان با جستجوی مشروعیت بین‌المللی هستند. در قدم اول هدف اساسی از اینا، ولی در رابطه با کنفرانس براتون بگویم که اول از منظر حقوقی شما ببینیم که این کنفرانس در وقتی که در یک کنفرانس از لحاظ حقوق بین الدول در جای در یک کشور دایر میشه، در قراردادهای منعقد میشه که او بر اصول یا بر بنیاد حقوق بین المللی استوار است. ولی اگر در کابل چنین قراردادها بین همسایگان افغانستان و افغانستان یا طالبان افغانستان ایجاد میشه یا بگویم امضا میشه، هیچ نوع ارزش حقوقی از لحاظ حقوق بین دول نداره. شما در کنونسیون 1969 ویانا که ماده 2 و 6 ازی در هیو بصراحت میگه که بین کشورها وقتی که قراردادهای منعقد میشه اول باید تو تابع چنین قوانینی باشه و البته حقوق بین دول. به او اساس ما فکر میکنم که آنچه که در افغانستان امروز میگذره کنفرانسی را که اینا دایر کردن اول از لحاظ حقوقی اینا این توانایی از ایران ندارن که با نمایندگی از یک کشوری مانند افغانستان بکنن چون اینا به رسمیت شناخته نشدن. فلهذا من فکر میکنم از منظر حقوقی این کنفرانس ارزشی نداره، ولی همسایگان به جستجوی امو دغدغه ها یا دغدغه های امنیتی که در افغانستان دارن بخصوص از ناحیه ترور در جستجوی ازی هستن چون دغدغه امنیتی بر از اینا بسیار مطرح است نسبت به اینکه طالبان یا به رسمیت بشناسن.
خب تا چند روز دیگه نشست روی آینده تعامل جامعه جهانی با طالبان در دوحه برگزار میشه. به نظر شما نشست امروز در کابل تا چه اندازه ربط میتونه برای موقف طالبان برای این نشست داشته باشه؟
شما ببینید که جامعه جهانی یا مردم افغانستان با طالبان چه مشکلی داره؟ مشکل اساسی جامعه جهانی و مردم افغانستان البته عموم مشکل یا دغدغه اساسی است که طالبان نظر به وابستگی های ایدئولوژیکی خود به او عنصر اصلا عقیده نداره. البته احترام به حقوق بشر آنچه که میبینید شما در افغانستان مگذره و کنوانسیون های بین المللی تا وقتی که طالبا به این دو عنصر، عنصر اولی است و عنصر دوم البته موضوع امنیتی است که در صفوف طالبا شما ببینید به امی دغدغه یا مشکلاتی که در چند روز گذشته با پاکستان داشتن، پاکستان حتی تهدید کرده افغانستان، البته عاصم منیب. مشکل اساسی جهان امروز با طالبان موضوع امنیت است یا به اهمیت ندادن یا بگویم احترام نکردن با عموم منشور ملل متحد است که این دو عنصر اساسی است. تا این دو مشکل حل نشه فکر نمی‌کنم که طالبان این تلاش‌هایشون به جایی برسه.
وزیر خارجه ایران امروز در پاکستان است و هر دو کشور خواهان ایجاد یک گروهی برای نظارت بر امور افغانستان شدند. برداشت شما از این نظر
چی
از این سفر چیست؟
موضوع افغانستان و به خصوص در این اواخر بین ایران و پاکستان آنچه که گذشتی از سطح بسیار بالاتر از منطقه قرار داره. حتی شما ببینید که وزیر خارجه ایران گفت که کشورهای ثالث یا بگویم کشورهای سیومی در امور ما مداخله میکنن و تروریسم در اینجا تقویه میکنن که من کاملا با اینا موافق هستم. کیها در اینجا منافعی دارن که در منطقه تروریسم تقویه بکنن یا پشتیبانی بکنن؟ این بسیار کنم که این موضوع بهتر نتن یعنی فراتر از منطقه است و این یک موضوع فرامنطقه‌ای است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
هر سال صدها هزار نفر از نیمکره غربی جهان برای فرار از خشونت یا فقر از کشورهایشان متواری می شوند. آنان مسافت درازی را برای یافتن محل جدید سکونت تازه طی می کنند و مکررن تحت شرایط نامساعد قرار گرفته و از مناطق خطرناک عبور می کنند. در این مسیر صدها نفر از آنها می میرند. به همین دلیل حکومت بایدن در ماه جون سال 2022 به 21 رهبر دیگر پیوست و اعلامیه لس آنجلس در مورد مهاجرین و حفاظت را امضا کرد. کاتی توبین معاون دستیار رئیس جمهور و هماهنگ کننده اعلامیه لس آنجلس در شورای امنیت ملی میگوید این موضوع به پیمانه زیاد یک آزمون منطقوی و واقعاً یک آزمون جهانی است و چیزی است که یک مسئولیت مشترک می باشد. او گفت اعلامیه لس آنجلس بر ثبات نفوس در محلات متمرکز است که در آنجا زیست دارند و این عرصه را بر آنان سهل می کند تا جایی که هستند زندگیشان را دوباره احیا کنند. راه های قانونی را در سر تا سر منطقه گسترش می دهد تا نه تنها در ایالات متحده بلکه در جاهای که زیست دارند با خانواده های خود یک جا شوند کار پیدا کنند و حفاظت را از سراسر نیمکره غربی در جستجوی حفاظت باشند و در نهایت به گونه جمعی و انسانی سرحدات خود را مدیریت کنیم. توبین معاون دستیار رئیس جمهور گفت که به طور مثال ما از نزدیک با کشورهای چون پاناما و کولومبیا کار میکنیم تا به چالش بشری در دریانگپ رسیدگی کنیم. دریانگپ یک ساحه کوهستانی و جنگلزار است. در سرحد میان پاناما و کولومبیا است که عبور از آن تقریبا ناممکن بوده و یکی از خطرناکترین مسیرهای مهاجرت در جهان تلقی می شود. توبین گفت دو راه اساسی که ما به این موضوع می پردازیم در پاناما حمایت از حکومت برای افزایش برگرداندن افراد است که به دارین می رسند و اساس قانونی را برای باقی ماندن در آنجا ندارند. در کولومبیا ما علایق مشترک داریم تا به مردم راه بدیل عبور از دارینگپ را بدهیم. بنابراین ما با کولومبیایی ها در زمینه گسترش راه های قانونی از نزدیک کار میکنیم. معاون دستیار رئیس جمهور امریکا همچنین گفت با مکسیکو نیز روی رسیدگی به دلایل اساسی مهاجرت کار میکنیم. او گفت این چیزیست که هر دو رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور لوپس ابرادور علاقه قوی به آن داشته و بر ضرورت سرمایه گذاری روی دلایل اصلی باورمندند. بنابراین ما یک تفاهم نامه رسمی را میان سازمانهای انکشافی خود، اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و اداره همکاری بین المللی مکسیکو برای انکشاف امضا کردیم و ما با گسترش این همکاری در امریکای مرکزی همچنان ادامه داده و امیدواریم این همکاری در سایر بخشای نیمکره گسترش یابد. توبین معاون دستیار رئیس جمهور امریکا گفت آزمون مهاجرت به تنهایی توسط ایالات متحده و مکسیکو کم از کم در نیمکره غربی هرگز حل نخواهد شد. بنابراین ما به کار روی تقویت مشارکت با 22 کشور شامل در اعلامیه لس آنجلس و واقعا با تمام منطقه همچنان ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
حمله مرگبار 7 اکتبر حماس اسرائیلی ها را از کیبوتسشان در سرحد با غزه بیرون راند و سبب شد تا کارگران فلسطینی مصروف کار در اسرائیل جای برای رفتن نداشته باشند. سلیا مندوزا خبرنگار صدای امریکا از بیت المقدس شرقی زندگی دو مردی را که به دلیل این درگیری آواره شدند در گزارش بازگو می کنند که شرح آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
بوته در پیشروی خانه رامی گولد 70 ساله عسکر سابق اردوی اسرائیل در کیبوتس بیری از بازدید کنندگان محل استقبال می کند. او پس از عجله برای استفاده از تجربیات نظامی خود برای دفاع محلش از حملات حماس در 7 اکتبر جان سالم به در برد. رامی گولد از کیبوتس بیری می گوید
Every window you see here, these are all bomb shelters.
هر پنجره را که اینجا می بینین همه پنجرهای پناهگاه بم هستن و می تونین دود ببینین که از اونجا بیرون میشه.
امنیت کیبوتس در هم شکسته شد و تخلیه آغاز شد. با گفته وزارت دفاع اسرائیل تقریبا 125,000 غیر نظامی اسرائیلی در برنامه ملی تخلیه شرکت می کنند که حدود 50,000 نفر از شمال اسرائیل و بقیه از جنوب هستند. باز هم رامی گولد بازمانده قربانیان کیبوتس بیری می گوید
به داخل هتل میریم و مردم به یکدیگر نگاه میکنن و چیزی برای گفتن ندارن. بنابراین اونا یک دیگر دو آغوش میگیرن. فکر کنین بیش از 1,000 نفر همدیگر دو آغوش گرفتن و چیزی نمیگن. هیچ خانواده دیگه کیبوتس وجود نداره که به یک طریق آسیب ندیده باشه.
حملات حماس همچنین زندگی باشندگان غزه را که در اسرائیل کار میکردند نیز برهم زد. حکومت اسرائیل به آنها تا سال 2023 بیش از 18,000 جواز کار صادر کرده بود. معتز که خواست نام خانوادگی خود را فاش نکند از غزه است که یکی از این جوازها را دریافت کرده است. او که یک باشنده غزه و آواره کرانه غربی است میگوید که در روز اول تعدادی از آنها دستگیر و بسیاری به رام الله برده شدند. او ترسیده بود و خانوادهش در غزه ماندند. با گفته وی او نمیداند چی باید بکند.
و او شغل نمیشه لمن صارت الحرب 7 اکتبر اللي بدايتها طبعا اول يوم
زمانی که جنگ در 7 اکتبر و در روز اول آغاز شد بخشی از ما دستگیر شدیم و بسیاری از مردا به ایجا به رام الله آورده شدند. من یکی از اون هستم و چون میترسیم خانواده های ما را در غزه موندن و نمیدونیم چی کنیم ما فقط اینجا میمونیم.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از 7 اکتبر 85% از جمعیت در داخل کشور غزه آواره شدند، یعنی حدود 1.9 میلیون نفر. همسر و فرزندان معتز 40 ساله که از اواسط سپتامبر زمانی که او برای کار در اسرائیل برای ساخت پناهگاه های بمبگذاری میرفت دیده نشده بود. فرصت برایش که او آن را گرامی داشت. معتز میگوید همه چیز خوب بود.
نشتغل و نحصل فلوس و نبعت و امورنا منیحه کنه.
ما کار میکردم و پول کمایی میکردم و همه چیز خوب بود.
بیش از 3 ماه بعد با ادامه عملیات نظامی در غزه بازگشت به خانه برای هر مرد بسیار متفاوت به نظر میرسد. معتز کارگر آواره غزه دعا میکند.
والله ارحمهم. الواحد بيشتاق لعائلته انه يحضن عائلته.
دلم بر خانوادهم دا آغوش گرفتن اونا و بودن به اونا تنگ است.
اما برای رامی گولد اولین قدم بازگشت به کیبوتس بود.
That terrible day is also
آن روز وحشتناک همچنین فرصتی برای انجام کار بهتر است.
این روندی است که ادامه دارد زیرا بازسازی باید در هر دو طرف درگیری انجام شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با کازینوهای پرزرق و برق و صنعت بزرگ انواع بازی‌ها، مکاو به عنوان لاس ویگاس آسیا مشهور است که همچنان محل بود و باش گروه نژادی مکنزی‌ها به شمار می‌رود. اما 25 سال بعد از آن که این مستعمره سابق پرتغال به چین واگذار شد، نگرانی‌های در میان مکنزی‌ها و دیگران وجود دارد که بخشی از هویت خاص مکاو در حال محو شدن است. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از من فوزیه احسان می‌شنوید.
ایدا رستورانتی است که چگونگی پخت و پز و غذاهای سنتی را از نسل به نسل‌های دیگر انتقال داده است. این رستوران جایی است که برخی غذاهای مکوی مختلط خانگی پرتغالی و چینایی که به مکنزی مشهور است در آن صرف می‌شود. ایوندی جیسس بنیانگذار این رستورانت می‌گوید:
چیزی که در مورد مکنزی ها خاص است این است که آنها همواره با چند لسان محدود صحبت می کنند، پرتغالی و مکنزی و مانند مادر کلان من که یکی از 50 فردی است که به لسان پاتوا صحبت می کند که در حقیقت از محو شدن آن جلوگیری می کند. این لسانی است که از پرتغالی مشتق شده اما با برخی از لهجه های چینی و لهجه های محلی آن مختلط شده است.
مکنزی ها می گویند هویتشان منحصر به فرد است. از لسانی که صحبت می کنند، کانتونیز، پرتغالی و انگلیسی تا مواد اصلی غذاهای آنان و ترکیب کازینوهای پرتغالی و چینایی. اما نفوذ مکنزی و پرتغالی که کمتر از 2% نفوذ 680 هزاری مکوی را تشکیل می دهد، فرهنگ خاص خود را در خطر می بیند. حکومت به پرتغالی هایی که می خواهند در مکوی زندگی و کار کنند، حق اولویت نمی دهد. اگر مصروف کار شوند برایشان اجازه کار مقعد داده می شود. کارت هویت وقتی برایشان داده می شود که مهارت خاصی بلد باشند و یا اعضای فامیلشان در مکوی باشد.
ما میخواهیم نسل های بعدی ما به هویت ما افتخار کنند. ما نمیخواهیم آنها فرهنگ خود را از دست دهند و ندانند که در 20 30 یا 50 سال چگونه بوده است و قبل از آن چگونه بوده است.
دلفیم چاسیم از نسل 4 خانواده مکنزی در این مورد میگوید:
این بدان معناست که فرهنگ پرتغالی برای نسل بعدی ضعیف خواهد شد. تمام چیزی را که ما می‌بینیم معماری‌هایی است که پرتغالی‌ها ساختند، اما آنان تمام داستان را نخواهند فهمید. این تفاوت با سایر ولایت‌های چین نخواهد داشت.
حکومت گفته است با حفظ معماری های محلات مستمره و میراث فرهنگی مکوی ها اهمیت قائل است. مسئولین حکومتی گفتند برای مکاتبی که لسان پرتغالی را تدریس می کنند و همچنان برای احیای مناطق قدیمی بودجه تامین می کنند.
شرایط امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا